أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. توفیق اسم حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارک یاسین را مطرح میکنیم. در قسمتی از این آیات سخن بازگو میشود که حضرت باری تعالی مشاهده فرمودید، اشاره فرمود به آن که جمع و جماعتی چگونه گرفتار دام ابلیس و شیطان می شوند و عهد و فرمان الهی را و توصیه های خداوندی را زیر پا می گذارند. بازگو کردیم که شاید به جد می توان از آیه شریف چنین استفاده کردیم که خدای سبحان کلمه جبل را مطرح می کند و این گروه رو فریفتگان دام شیطان بازگو می کند، همان دو ویژگی که در این واژه دیده می شود، یعنی کلمه جبل از ماده جبل و دو ویژگی در کوه نهفته است. یک، نفوذ ناپذیری و تهجر، و نکته دوم، گردن فرازی و تکبر. این دو خصوصیت در انسان‌هایی که در طول تاریخ دیده شده است بدون تردید چنین جماعاتی در دام شیطان گرفتار آمدند. انسان‌هایی که خوی متکبرانه و گردن فرازانه داشتند و انسان‌هایی که نفوذ ناپذیر بودند، هیچ تغییر مثبتی را نمی‌پذیرفتند و بر رویه خودشون اصرار و عرضی می‌کردند و می‌گفتند نا وجدنا آباءنا علا امه، با همون شیوه پدرانشون سعی می‌کردند حرکت کنند و حاضر نبودند که تغییر مثبت جدی را بپذیرند. خب این استفاده شد و در ادامه جمله رو قرآن بازگو فرمود که در حال اینها گرفتار شدند که امکانات در اختیارشون بود، نه اینکه نمیتوانستند تشخیص دهند، نه اینکه شیطان و ابلیس به دلیل عدم امکاناتی که این گروه دارند بر اینها چیره شود، نه اینها مسلح بودند، مجهز بودند. خداوند سبحان به اینها بصیرت و بینایی داد، اینها چشم گشاده، اینها گوش شنوا، استطاعت و توان در وجودشون بود که بتوانند تشخیص و تمیز دهند و مقابله کنند، اما اینها خود خواستند که چنین شد. این نکته رو من خارج از بحث عرض میکنم محضر مبارک عزیزان. نوعا ما آدمیان همیشه در پیان هستیم که یه محملی و توجیهی برای خطای خودمون بیابیم، سعی میکنیم یه عاملی رو پیدا کنیم که تقصیر خودمون رو برگردن و بیفکنیم. در اصطلاح سیاسی امروزی میگوین فرافکنی، مایلیم فرافکنی کنیم تا دوش خودمون رو سبک کنیم. و در طول تاریخ شیطان یکی از همین محملها بوده است. جبر، اعتقاد به جبر یکی از این محملها بوده است. انسانها به بهانه جبر خودشون رو فارغ و راحت می کردند. انسانها به بهانه وجود شیطان می گفتند لعنت خدا بر دل سیاه شیطان که ما رو این چنین کرد و اون چنان کرد، و حالی که می دانید هرگز چنین نکته‌ای وجود ندارد. صبح قیامت فرا می رسد، تمام آدمیان در محکمه عدل الهی حاضر می شوند. همین جمله گفتگوی جمعی است که می خواهند در محضر خداوند به نوعی پای شیطان را در تقصیر خودشون مطرح کنند. خدای سبحان فرمان می راند، شیطان به صحنه می آید. شیطان هم حق دفاع از خود را دارد در قیامت. در دفاعیه‌ای که قرائت می کند چنین بازگو می کند، ما کان لی علیه من سلطان، خدایا تو خود می دانی که من هیچ سلطه‌ای بر هیچ کدام از بندگان تو نداشتم الا ان دعوتهم، الا اینکه من اینها رو دعوت می کردم و اینها دعوت من رو پذیرفتند و قبول کردند. پس این روشن است و توجیه است برای انسان ها. خداوند راه رو به ما نشان داده است، زشتی کار شیطان رو می دانیم، حسن کار رحمان رو می دانیم، بصیرت و امکانات در اختیار ماست. فرمود ولو نشاؤو، این تازه در صورتی بود که اینها تمس نشده بودند، قابل بصیرت بودند، فنا یبصرون وجود داشت، با بصیرت چنین رفتاری رو کردن که دیروز گفتیم. و در ادامه همان بحث ولو نشاؤو لمسخناهم، اگر ما میخواستیم تمام امکانات اینها رو میگرفتیم، مسخشون میکردیم، سلبشون میکردیم بر جایگاه خودشون، که هرگز استطاعتی نداشتن که گامی پیش نهند یا پس بگذارند. از آیه اینطور استفاده میشه که خداوند داره تأکید به این میکند که امکانات در اختیار انسان ها بود اما در این دام گرفتار آمدند. خب این تمام مطلب. حالا دیگه اینجا باب نوعی گشوده میشود. آیا میشود خداوند امکانات انسان ها رو بگیرد؟ آیا این شده است؟ نمونه ای مشابهی وجود دارد؟ بله، این به شکل قهری و طبیعی در طول زندگی از زاویه دیگر برای تک تک آدمیان گاه پیش می آید. چگونه؟ و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. از تکان دهنده ترین و لطیف ترین آیات این سوره مبارکه است. من واژگان رو توضیح بدم. هر آن کسی که نعمره، کلمه نعمر رو از ماده تعمیر و ریشه اون عمر، کلمه عمر عین میمره به معنای آبادانی است، هر کجا که به کار برده می شود. هنگامی که در 11 ماه به زیارت خانه خدا می روید نامی دارد و در 1 ماه نام دیگری دارد. هنگامی که در ذوالحجه به زیارت خانه خدا می روید حج است. در 11 ماه دیگر که می روید عمره است. عمره یعنی زیارت، زیارت خانه خدا در 11 ماه غیر ذوالحجه. چرا این رو عمره میگویند؟ چون نتیجه اون آبادانی است. اطراف خانه پر رونق، شاداب، موحدان می آیند و لبیک اللهم لبیک میگویند و با یه شوقی، آبادانی و شکوهی به اطراف خانه میدهند. به مدت آبادانی این تن، تا زمانی که این جسم آبادان است و رونق دارد، عمر میگویند. عمر یعنی مدت توقف روح و همکاری روح با این تن و جسم خاکی، نام این عمر است. تا زمانی که چنین ارتباط و همکاری وجود دارد این تن آبادان است. وقتی این همکاری قطع می شود، از مواردی که در اسلام توصیه به تعجیل می شه، در حالی که عجله در کارها ثواب نیست، اما در جایی که در اسلام توصیه به تعجیل در کار می شود، باب تجهیز الجنائز، باب جمع کردن جنازه انسان مؤمن است. میگن در اینجا عجله کنید، چون شبهه وهن است، توهین است، این بدن متعفن می شود، به گند می آید. بعد هنگامی که این بدن بر سر دست ها به طرف گورستان می رود، عده اشمعزازشون از بدن این مؤمن میاد. این همون انسان عزیزی بود که در آغوش می گرفتند و با او چه سخنانی می گفتند و چه مهرورزی ها می کردند. الان گند این بدن جمع و جماعت رو فرا می گیرند. لذا می گویند زودتر به خاک بسپارید، این امانت رو به خاک بنهید و دست بردارید. دوران عمر و امارت به پایان رسیده است. فرمود و من نعمره، هر کسی را که ما عمر دهیم، تعمیر هم باب تفعیل زیادی رو میرساند، یعنی هر آن کسی رو که عمر قابل توجه و متنابهی بدهیم، ننکسه فی الخلق، نکس و نکس در حق او و در خلق او ایجاد می شود. نکس به معنای مسیر را باژگون رفتن، به معنای سراشیبی در قبال سربلندی. هر آن کسی که طول عمر می یابد، دوران نکس او فرا می رسد، یعنی امکاناتی که در اختیار او داده شد یک به یک به تدریج بازپس گرفته می شود. چه زیبا گفته است شاعر عرب، ابدا یسترد ما یهب الدهر، یا لیت جوده کان بخلا، ابداً یسترد دو ماگه و ده، روزگار یکی یک آنچه به من داد پس میگیرد از من، ای کاش از آن ابتدا نمیبخشید بر ما. البته این ذوق این شاعر است که این گونه میگوید، اما مصرع اول واقعیت عینی زندگی است. بسیاری از امکانات رو خدا به انسانها میدهد یکی یک پس میگیرد، هر چیز به هر که داده پس میگیرد. بالاخره این چشم بینا و بصیری که گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن اون پشه ایان در نظر ماست، اون بینایی عقابوار الان به گونه این شده است که هرچی سونسو می کند نمی بیند. توان بینایی نیست و این چشم کارایی گذشته رو ندارد و رو به زوال و نکس است. بقیه اندام و جهات وجودی انسان چنین حالتی رو دارد. خود این یکی از نمونه ها برای آیه پیشین است که به تدریج نعمت ها و فرصت هایی که به انسان ها داده شده است پس گرفته می شود. یعنی خود این آیه رو قرآن به عنوان هوشیار و بیداری گفته می شود، می فرماید برای انسان ها. از یه طرفی آیه توحیدی است، مانند اون چه در بحث دیروز گفتیم که عرضی بودن صفات انسان رو میرساند. از یه طرف یه هوشیار است، یعنی این چه دستت میرسد کاری بکن قبل از آن که از تو نیاید هیچ کار. بدانید فرصت هایی میرسد که آرزو داریم خیلی از کارها رو انجام بدیم، اما دست ما کوتاه و خرما و بر نخیل، پای ما لنگ است و مقصد منزل بسته راز، توان اون برای ما نیست، مساعدت نمی کند. این وجود نفیس برای انجام دادن بسیاری از این مقاصد زیبا و مطلوب. پس بنابراین این نکته رو قرآن فرمود و یه هشداری داد به انسان ها، لذا به دنبال هم فرمود افلا یعقلون، آیا تعقل نمی کنند انسان ها که از موقعیت ها و فرصت ها بهره برداری کنند. نیاز به توضیح بیش از این نیست این نکته لحظران بارا که عزیزان صاحب دل، به هر حال می دانیم هیچ لحظه ای در زندگی ما بزرگواران قابل تکرار یا اعاده نیست. هیچ لحظه ای بزرگان در منطق وقتی بررسی میکنن میگن زمان متصرم الاجزاء است. یعنی چه؟ یعنی مثل این آبی است که داره حرکت میکند. هر لحظه ای از زمان رو که شما نگاه کنید، بخش اون رو که بشکافید مربوط به ماضی و گذشته است، بخش دیگر اون مربوط به مستقبل و آینده است. ما زمان حال اصلا نداریم، چیزی به نام زمان حال نداریم. هر لحظه رو که بنگرید یا گذشت تمام شد یا اینکه خواهد گذشت. ساعت رو نگاه میکنید مثلا میگید 7:23-24 دقیقه، این دقیقهی که الان میگیم، این ثانیهی که الان میگیم تمام شد دیگه، تا زمانی که نیامده بود در اختیار ما نبود، الان هم که اومد گذشت دیگه در اختیار ما نیست. ما مزا مزا و ما سیعتی کفهین قم بختن مل فرصت بینل عدمین، به تعبیر امیر المؤمنین یا سعدیوار باید گفت، سعدی آده رفت و فردا و آنچنان معلوم نیست، در میان این و آن فرصت شمر امروز را. افلا یعقلون. خب این وقتها و فرصت هاست که دیگه خدا در اختیار ما قرار داده است و ما باید صیاد و شکارگر این صحنه ها و فرصت های زندگی باشیم عزیزان، که هیچ کدام اینها دیگه قابل بازگشت و استدراک برای ما نیست. خداوند سبحان توفیق درک لحظه لحظه زندگی و توفیقات الهی رو بر همه ما کرامت و عنایت بفرماید. به دنبال این که این بحث مطرح شد، یه تک مضراب فوق العاده مهمی رو در این سوره مبارکه داریم که بحث عمده امروز و این نوبت من در این آیه شریف متمرکز می شود. و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین. ما نیاموختیم به این پیامبر شعر را، و شعرگویی و مقام شاعری شایستگی و شأنیتی با این پیامبر ندارد، بلکه آنچه او میگوید ذکریست و قرآن مبین است. این آیه عرض کردم از آیات کلیدی ارتباط با شأنیت و جایگاه رسول خداست. شاید ضرورتی هم داشته باشد که بنده این آیه رو بیشتر توضیح دهم. قرآن رو که باز میکنیم پیرامون شخصیت مبارک نبی مکرم، خب میبینیم که اتهاماتی وجود دارد و قرآن هم تعمد داره که این اتهامات رو بگد خدا، یعنی در خود قرآن این اتهامات پیامبر گفته میشه. چرا؟ به دلیل اینکه اون جواب مطرح شود، پاسخگویی شود، چون در دل زمان در درازای روزگار همین تهمتها وارد خواهد شد. پس چه بهتر که در خود کتاب بیاید و خداوند سبحان قبل از این که بخواهد کسی 500 سال بعد، 1000 سال بعد، 2000 سال بعد لب باز کند و چیزی بگوید، در همان زمان نزول پاسخها مهیا و مستعد باشد. اما این نکته مهمه در برخورد با یه شخصیتی که می آید و یه جو اجتماعی ایجاد می کند، می خواهد یه تکانی بدهد اجتماع خفته رو، بیدارگری کند، نظامات اجتماعی رو زیر سوال ببرد. همونطور که دیروز عرض کردم کار پیامبران تغییره، ایجاد تغییر، مقاومت اجتماعی در قبال تغییر یه اصل مسلمی است. وقتی یه چنین انسانهایی در جامعه میان و مطرح میشن، اولین کاری که کسانی که منافعشون به مخاطره کشیده میشود انجام میدهد آن است که فرد را ساکت کنن. بهترین راه ساکت کردن همیشه خریدن است. بخریم طرف را، به گونه ای کار کنیم با وجود او که دست از ادعای خیش و جایگاه خودش بردارد. این کار با پیامبران الهی پاسخ نمیداد. برو این دام بر مردی دگرنه که عنقا را بلند است آشیانه. کار و شأن انبیا این نبوده است. پیامبران الهی کاسب کارانه بر عقیده خیش معامله و مبادله نمی کردن که ماجرا را همه تون بلدید، اما قند مکرر است که تکرار می کنم و بازگو می کنم در شأن وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. شنیدید همون سال ماه اول هنگامی که پیامبر اومد و این موج رو ایجاد کرد و سخریه گرفت این عقاید و باورهای پوچه واهی این جماعت و بتانشون رو و این رفتارهای مشرکانه اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، سیاسی، عبادی اینها رو، اولین کاری که انجام دادن همین بود، خواستن پیامبر رو بخرند. بهترین کسی که میتواند واسطه گری کند شیخ البتهاست، ابو طالب، عمویی که پیامبر او را محترم می‌داند و کاف لولیتیم است، یعنی سالها این پیامبر رو در کنف خودش به عنوان یتیم برادر نگاه داشته است و حمایت کرده است. تمام اینها اومدند و مذاکره رو با ابو طالب شروع کردند. ابو طالب آمد به نزد پیامبر. این دیگه در سیره ابن هشام مفصل ماجرا رو می‌نویسد. وقتی وارد شد برادرزاده این بزرگان قریش ایستادن در به منزل، در به خانه تو، و اینها حرفشون این است: چه میخواهی؟ اگر پول میخواهی اقنعناک، تمام ثروت رو به سرت میریزیم اونچنان که سیراب شوی. اگر شهوت رانی و طالب شهوتی زوجناک، زیباترین دختران سرزمین مکه رو به عقدت در میاریم و همسریت میدیم. و اگر تشنه قدرتی مهدناک، این دار و ندوه مرکز مجلس شورای ملی مکه است، چسبیده به مسجد الحرام، ما تو رو رئیس نوبتی و دوره‌ای دار و ندوه می کنیم. دیگه چی می خواهی؟ هر چه می خواهی هست. دست بر می داری یا نه؟ پیامبر نگریستن به صورت عمو و فرمودن عمو. اون جمله تاریخی رو اینجا گفتن که هدف گذاری بزرگ پیامبر بود. عمو برو به اینها بگو بالله به خدا و یک سوگند، اگر خورشید را در دست راست من بنهند و ماه رو در دست چپم، یعنی نه زمین رو بلکه منظومه شمسی رو به من بدن، تمامون رو، یک قدم از مدعایی که داشتم عقب نشینی نمی کنم. برو عمو به اینها بگو. ابو طالب آمد نرسیده به درب، فهمدن عمو ایستاد ابو طالب، فهمدن عمو اگر تو هم میخوای بری برو، یعنی اگر تو هم میخوای به اونها به پیوندی به پیوند، با تو هم من حرفی ندارم. ابو طالب برگشت. تاریخ این رو نوشته است. نبی مکرم رو در آغوش گرفت، هر دو گریستند، گفت برادر زاده تا جان در تن دارم دست از یاری تو نمی شویم، نه خودم نه فرزندانم، نه جعفر من، نه علی من، نه عقیل من، اینها چنینند و چنانند. خب این شخصیتی است که مشخص شده است که دیگه ماجرای سلیمان رو در قرآن می‌خوانید، هدایای ملکه سبا و رفتاری که نشان میدهد. این کار با انبیا جواب نمیده. مرحله دوم و کار دومی که با این گروه و جماعت این چنینی محکم و پرصلابت در جامعه شکل میده متاسفانه دیگه اتهام و برچسب زدنه، یعنی ترور شخصیت. ابتداعا خریدن، اگر جواب نداد ترور شخصیت، اگر جواب نداد ترور شخص، دیگه وجودشون رو از میان برمی‌دارن. این راهیست که در طول تاریخ همیشه دیده شده است. در قبال پیامبران هم قصه همین و نبی مکرم هم این چنین. خب حالا اومدن بار فاز دوم شدن، شروع شد اتهامات. چهار اتهام رو قرآن در صدر این اتهامات مطرح می‌کند برای شخصیت پیامبر. یک، اینکه این پیامبر اون چه میگوید کهانت است و او کاهن است. کاهن چیست؟ کاهن کسی است که یه شغل آبرومند اجتماعی در سرزمین مکه است، در میان اعراب است. اونها که مدعی بودند، جماعتی که مدعی بودند، میگفتند ما مغیبات رو خبر داریم، ما با یه موجوداتی در ارتباطیم، یه گروهی از جنیان، اینها بر ما اخبار میارن و ما اطلاع میدیم به شما، میگیم که مالتون گم شده از کجاست، میگیم این تجارتی که میروید به درد میخورد یا نمیخورد، این فرزندی که دارید حلال زاده است یا حرام زاده است. تمام این شونات رو کاهنان در جاهلیت عرب متولی بودند و انجام میدادند. لذا موقعیت اجتماعی بالایی هم داشتند و از جهت اقتصادی هم خیلی وضع قابل توجهی. گفتند این سخنانی که فرزند عبدالله میگوید اینها کهانت است. اینم یه کاهن است مثل بقیه کاهنها که این حرفا رو از این سونسو میگیرد و بازگو میکند. این اتهام اول. اتهام دوم گفتند که این سحر است. ان هازا الا سحر یؤثر. این سحر است، یعنی داره با اندیشه و فکر مردم تخیل میکند، بازی میکند، واقعیت های ذهنی رو عوض میکند، با اونگاه به اسم خواسته های خودش که میخواهد از این قالب به جامعه منتقل میکند. اتهام سحر. سومین اتهامی که مطرح شد اتهام جنون. گفتن مجنون است. یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون. آهای مجنون است، دیوانه است، این جنون دارد. اگر خدا نگفته بود در کلام خودش ما اینها رو بررسی نمی کردیم، اما خداوند فرموده است که بررسی بشه اینها. چهارمین اتهامی که وارد شد اتهام شعر بود. یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. میگویند که شاعری است که ما در انتظار مرگ زودرس او هستیم، امیدواریم زود مرگ ناگهانی بیاید او را ببرد که ما از دست او خلاص شویم. این چهار اتهام اصلی است که در قرآن مشاهده میکنیم. سه اتهام اول رو قرآن سریع جواب میده رد میشه، اما چهارمی رو میایستد. عجیب است. هنگامی که بحث کهانت مطرح میشود و ما خواب به قول شیطان رجیم. اینها که حرف جن و شیاطین نیست این مطالب. شما نگاه کنید کاهنان چه میگفتند، مطالبی رو مطرح میکردند که منفعت براشون داشته باشه. اینها نه طرح اقتصادی برای جامعه داشتند، نه تو مسائل و شؤونات سیاسی مردم مداخله میکردند، نه از مفاسد اخلاقی و اجتماعی دلنگران بودند. کاهنان که این ارتباطو نداشتند، حرفاشون هم مطابق میل دل مردم چیزی میگفتند که منفعتی حاصل شود. آیا موضوعاتی که این بزرگ میگوید از این جنسه؟ نه. آیا خود او چه حالتی دارد؟ صاحب سوز، صاحب درد. لعلک باخ اون نفسک. پیامبر داری خودتو میکشی از این که ابو سفیان، ابو جهل و ابو لهب ایمان نمی آورند. اصلا مطلب متفاوت، شخصیت متفاوت. در مورد این که میگویند سحر، سحر تخیل است، این دو توجه دارند عزیزان. متاسفانه بازار اون امروز همین سون سوی عالم گرم است. بعضن سحر یه امر واقعی نیست. سحر یو خیل و الیه من سحره من نها تسعا. سحر تصرف در قوه خیال و واهمه شماست. سحر امر واقعی نیست، یعنی واقعیت خارجی ندارد. سحر، سحر ذهن شما رو تخریب می کند، لذا شما تضعیف می شید، در قبال اونگاه کوتاه می آید در بعضی از مسائل. ولا سحر امر بدیهی البطلانیست. واقعیت خارجی در پس سحر وجود نداره، حقیقتی در پس اون دیده نمی شود. یه تصرف این چنینی در وهم و خیال است. خیلی زیبا قرآن مطرح می کند، گاهی اشاره می کند سحر و اعیون الناس. چشم مردم هایی را سحر می کردن، یعنی در چشم مردم چنین چیزی دیده می شد. اینها واقعیت هاییست که پیرامون این قضیه بازگو می شود در قرآن. مطالبی که این پیامبر می گوید یه واقعیت های عینی قابل تجربه و قابل لمس است. کاملا می تونید شما مطالبی رو که بازگو می گوید از دل تاریخ مقایسه کنید ببینید. اون که امروز بازگو می کند به نقد می کشد مشاهده کنید. وقتی می گوید ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن المنکر والفحشاء والبغی، این اصول تعالیم رو میبینید، دعوت به عدل، دعوت به احسان، اجتناب از پلشتی ها و زشتی ها، ارتباطات شایسته خانوادگی و اجتماعی، اینا یه واقعیت های مورد نیاز جامعه است. اینها اصول رفتارهای انسانی است. تو اینا تخیلی توهمی وجود ندارد، بازی با اندیشه و ذهن کسی نیست، بلکه رازهای موفقیت و کامیابی در حیات دنیا و آخرت است. پس این چه در جای خودش مشخص. سومین نکته مطرح می شود، وقتی میگن مجنون، مراد اینها باز به اینه، یعنی نمیتونن به پیامبر بگن ما با پوزش به طلبیم از محضر مبارک نبی مکرم که اینطور شفاف باز کنیم مطلب رو. یعنی پیامبر دچار اختلال فکری است، یعنی پیامبر مثلا سنگی به کسی زده است، در پی کسی دویده است، برهنه بدن به جامعه آمده است، رفتارهای این چنینی سفیهانه انجام داده است. نه، بلکه مراد از دیوانه مجنون دیو آنه بود که می گفتند. آنه پسند نسبت است، صبحانه، شبانه، روزانه. آنه پسند دیو در پارسی معادل جن در کلام عرب خواهد بود. مجنون یعنی جن زده، یعنی این انسانی است که جن زدگی دارد، جن برش غالب شده. بزن مطالبی که می گوید اینها از خودش نیست، این جنه دارد و این مطالب رو با این خصوصیت بازگو می کنند. خب این هم دیگه در قسمت اول اشاره کردم، قرآن هم تذکر میده که سنخ این مطالب رو بررسی کنید ببینید این مایه هایی که گفته میشه، اصول اخلاق، اصول روابط اجتماعی. یه آیه رو باز میکنید، آیه 282 سوره مبارکه بقره، میبینید توی آیه 22 قانون تجارت بین الملل رو میشه از این استفاده کرد. حتی به تعبیر استاد بزرگواری که در این دانشگاه فخیم تهران بر کرسی حقوق تکیه میزد و از همین آیه شریفه یه ترم تحصیلی این 22 قانون رو درس میداد، مرحوم استاد شهابی، استاد محمود شهابی رحمت الله علیه. خب وقتی نگاه میکنید ابعاد مختلف حقوقی، کیفری، اجتماعی، اخلاقی، عبادی، سیاسی، اجتماعی، یه وقت این خاطره رو من به دوستان شاید عرض کرده باشم، یه وقتی بالاخره بعضی از بزرگان اومدن با من صحبت کردن، گفتن یه کاری شروع شده است، یه پروفسوری است در امریکا و این اومده زندانی ها رو مورد گفتگو و مخاطب خودش قرار میدهد و این داره مذهب درمانی میکنه، یه چیز مثلا ریلیژن تراپی، چنین این چنین چیزی رو در امریکا شروع کرده است، مثل زندان های آلکاترا در چنین محیط های کار رو شروع کرده است و این حدود 20 نفر رو تربیت کرده، 20 تا اصل به اینها یاد داده، اینها میرن تو زندان ها با زندانی ها صحبت میکنن و چنین نتیجه میگیرن. این بزرگان اومدن با من صحبت کردن، سال 77 بود، گفتن آقا ما فکر کردیم تو این کار رو میتونی بکنی با قرآن، برای بنده ای که تا کنون به هیچ دلیلی بالاخره با این محیط آشنا نبودم، پا نگذارده بودم، برام خوب قابل توجه بود و قابل تأمل و در این حال بی‌رغبت، بی‌میل. عذرخواهی کردم، گفتم نه، من شاید تو محیط زندان نتونم بیام کار کنم. اون مسئول محترمی که خدای او را حفظ کند یه جمله‌ای به من وقت خداحافظی گفت، گفت فلانی شهرداری مشهد یه کارخانه‌ای رو ایجاد کرده است اون طرف طرق، این کارخانه کمپوست میاد زباله های شهر مشهد رو میبره تبدیل میکند به کود، کودهای مفید قابل استفاده. تو فکر میکنی اینهایی که در وکیل آبادن از این زباله ها کمترن، قابل بازیافت نیستن؟ تموم شد. همونجا پا رو بیرون نگذاشتم، گفتم هستم آقا، گفتم قبول. شروع کردیم 10/10/77 پا رو گذاشتم درون زندان مرکزی مشهد تا پایان سال 83 این پروژه ادامه داشت و این کار ادامه داشت. خب دیگه من نمیتونم اینجا، شاید شایسته هم نباشد، خیلی از مطالب رو و خاطرات اون سالها که از بهترین خاطرات عمر من بود بازگو کنم، اون 6 سال رو که چه اتفاقاتی افتاد و چه کسانی که الان جزو همکاران منن، در مجموعه کاری من بس از اونجا همکار من شدن و و همراهی کردند تا الان و به چه حالات خوشی رسیدند بماند. به مدتی که گذشت گفتم اون نمونه کار اون آقای پروفسور آمریکایی رو بیارید، آوردن نمونه متن رو گرفتن دوستان، آوردن دوستان زندان مشهد، من اینها رو ترجمه شده نگاه کردیم و مقایسه کردیم و بدون اقراق عرض میکنم عزیزان، دیدم از این 20 موردی که داره مطرح میکنه 12 مورد اینها مشترک است با آنچه شما از آیه 18 سوره مبارکه اسراء میخوانید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. بعد ادامه که بحث قتل نفس میاد، بحث حقوق والدین میاد، بحث عرض به اوفل کیل و میزان میاد، مبادلات اقتصادی میاد. دیدم 12 دستورش مشترک از همین 18 آیه و 20 آیه سوره مبارکه اسراء گرفته شده است. واقعا وقتی این رو بررسی می کردیم با دوستان، پایان این آیه خداوند مطرح می کند ذالک مما اوحى ربک الیک من الحکمه. پیامبر، اینایی که ما داریم به تو میگیم حکمته، اینها درس های زندگی حکیمانه برای سعادت دنیا و آخرت انسان هاست. و یه مکتبی و یه کتابی که این طور داره طرح میدهد، این چه دخلی دارد به این که بخواهد سخن اون از جن باشد، از سحر باشد، از چنین و اونچنان باشد؟ این در جای خودش تمام. اما چهارمین اتهام که مطرح شد، قرآن این رو کوتاه جواب نداد عزیزان. یعنی هنگامی که بحث سحر گذشت، کهانت گفته شد، جنون گفته شد، به شعر که رسید بحث حساس شد. خداوند سبحان سوره ای رو اختصاص داد در قرآن، سوره الشعراء. آیات متعددی آمد پیرامون بحث شعر و اتهام شعر نسبت به نبی مکرم اسلام. من جمله این آیه شریفه و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له. خب حالا این رو اجازه بفرمایید دیگه باز کنیم. از اتهاماتی که گفتن به پیامبر گفتن شاعر است. آیا پیامبر چه شعری در عمرشون گفتند؟ آیا نبی مکرم اسلام در طول تاریخ عمرشون کسی نوشته است که پیامبر یه دو بیت گفته باشد؟ یک بیت شعر سروده باشد؟ هیچ کس، نه دوست نه دشمن، هیچ تاریخی ننوشته است که پیامبر به معنای اون که سخن منظوم بگوید شعری گفته باشد و سروده باشد. هیچ کس نقل نکرده است این رو، مسلم است. آیا نه تنها شعر گفته باشد رسول خدا، آیا شعر شاعران دیگر را هم پیامبر در طول زندگیش خونده است؟ هیچ کی نقل نکرده پیامبر در طول عمرش یک بیت شعر خونده باشد. پیامبر در طول عمر نازنینشون یک بیت شعر هم نخوندن. اگر هم یه وقتی خواستن شعر بخونن، ساختار عروضی شعر رو به هم زدن. یعنی مثل این که شما بگید به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد، فعولن 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 فعل. بیا بحر تقرب رو بخواید، تقرب رو بخواید بخونید، چنین حالتی بگید. حالا بیایید این رو به همش بزنید، بگید به نام خداوند خرد و جان که از این برتر اندیشه بر نگذرد، دیگه این نظم شاهنامه نیست. کفل شیب و بل اسلام للمرء ناهیا. شاعر گفت پیامبر خان کفل اسلام و شیب للمرء ناهیا، شعر رو خراب کردن خوندن پیامبر. حتی شعر هم پیامبر نخوندن شعر شاعران دیگر رو. پس این اتهام به پیامبر معنا نداره، نه معنا داره، منظور اینها چیز دیگری بود. ما دو شعر در برهه‌های مختلف زمان داریم عزیزان. یک معنای شعر یعنی سخن منظوم، یعنی شما میگید نثر و نظم، میگید منظومه، یعنی کسی میخواد صحبت کنه آهنگین سخن میگوید. الان خوندم خدمت عزیزان، این بهور چهلگانه عروضی است. در بحرهای مختلف شعری حافظ میخوانید، سعدی میخوانید، قله های ادب میخوانید، اینها شعر به معنای نظم است. سخن منثور دارید، گلستان آثار نظم، نثر پارسی است و بقیه نثرهایی که داریم. یک معنای شعر این است. مراد این جماعت این نبود، اینها نمیگفتن شاعر پیامبر یعنی نظم گفته است. خوب دقت کنید، معنای دوم شعر، شعر در نزد یونانیان بود. در یونان راه های انتقال سخن و گفتار 5 شیوه بود: یا برهان بود و استدلال، یا موعظه بود، یا جدل، یا سفسطه، یا شعر. اینو می گفتن صناعات خمس. صناعات خمس، یکی از راه های انتقال رو شعر. و
بعد مایه هر کدام از اینها رو مطرح می‌کردن. مایه حکمت و برهان چیز استدلال و استنتاجات عقلی، مایه موعظه چیز سخنان مشهور مقبول اجتماعی. می‌رسیدن به شعر. شعر یعنی چی؟ می‌گفتن شعر یعنی سخنی که محتوای اون خیال و اندیشه بافی و خیال پردازی ذهنی شاعر است. این میشد شعر. شعر یعنی سخن مخیل دور از واقعیت خارجی، اصلا ربطی به واقعیت خارجی ندارد. سخنی که دریافت‌های ذهنی یک انسان باشد، بافته‌های ذهنی یک انسان باشد، اون هم با قوه خیال پرورش پیدا کرده باشد، این رو شعر می‌گفتند. لذا در شعر چون با خیال سر و کار دارد به این معنا و دست پخت قوه مخیله و خیال است، هرچه خیال انگیز تر باشه و غیر واقعی تر باشه چی میشه؟ شعر تر میشه و جذاب تر میشه. کار به اونجا میکشد که باید گفت کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد. وقتی که میاد انسان شاعر میاد تو ذوق و خیال انگیز سخن میگوید، بعد میگوید هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به هر آو مر خود صورتگر چین باشد. میاد خیال انگیز شعر میگه و بعد ما گمان میکنیم که اینها مطابق واقع نیست. بد نیست، تنوع ادبی همیشه گفت. بالاخره فرزندم توصیه میکنم اگر خواستی کاری رو ادامه بدی، درسی رو بخوانی و شغلی رو بخوانی، کار پدر رو ادامه نده. ما به تو توصیه میکنیم که دو راه رو برو. پیغمبر گفت علم و علمان، علم الادیان و علم الابدان، در ناف دو علم بوی طیب است، وان یک فقیه و دگر طبیب است. نظامی داره فرزندش رو توصیه میکنه. میباش فقیه حکمت آموز اما نه فقیه حیلت آموز، میباش طبیب آدم عیسوی هوش اما نه طبیب آدمی کش. اما راه من را بر شعر مپیچو، بر فن او چون اکذب هاست احسن او. هرچه دروغتر باشه شعر جذابتر و زیباتر است. یعنی شعر شد چی؟ شد مطالب خیال انگیز واهی این چنینی. باز هم یه تنوع ادبی ایجاد میشه در مجلس با سنگینی بحث. من این رو عرض میکنم خدمتتون. ببینید وقتی شعرا، یه وقتی کسی بود اسمش رو میدونید که حالا به دست فدایان اسلام هم بالاخره ترور شد، یه کتابی نوشته بود ایشان، روی جلد کتاب عکس یک سرو بود، عکس یه سروی بود، بعد این سروم وسطش جمع میشد و بالاخره دورش یک شکل عجیبی در آورده بود. زیش هم نشده بود معشوقه خیالی شاعران. وقتی شاعرها توصیف میکنند قد معشوقه رو چگونه توصیف میکنند؟ قد سرو، خوی سرو شمشادی شیراز و سرو ناز شیراز 7-8 متری به درد کی میخورد؟ چه معشوقه است این؟ بالاخره این دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، این که به درد معشوقه نمیخورد، این که حالا روزش معلومه. وقتی میومدن کمر باریک دلدار رو توصیف میکردن، ای به باریکی میانت همچون مویی در کمر، قنچه از رشک لبانت میخورد خون جگر. این کمر موی در میان به درد چه کسی میخورد؟ دست بزنی افتاده است. هنگامی که میومدن ابرو رو توصیف میکردن، این کمند کمان ابرو، کمند زلف. اینا وقتی نگاه میکردید، وقتی میومدن احساساتشون رو منتقل کنن، دلم از دست تو دریای خون است، سرشک از دیده میبارم چو طوفان. یه قطره اشک اومده میگه سرشک از دیده میبارم چو طوفان. همه چیز تخیل، خیال پردازی و ادراکات خیالی یک انسان. نکته این که در مورد پیغمبر مکرم اسلام به رندی وارد شدند و میخواستند مطرح کنند این بود عزیزان، که اون گروه آمدن گفتن پیامبر که شعر نگفته است، پیامبر که سخن منظوم نداره، پس مراد از شعر چی بود؟ قرآن بود. قرآن هم سخن منظوم نیست، یعنی تو اون تقسیم اول وارد نمیشه. نه قافیه قرآن قافیه شعر عرب است، نه ردیف اون، نه روی اون، نه خصوصیات اون، نه بحر. حالا ممکنه گاهی شما تو قرآن بعضی از آیات ببینید حالت وزن عروضی داشته باشه، نصر من الله و فتح قریب، مفتعل مفتعل مفتعل، اما قرآن وزن نداره مانند اون وزنها. قرآن اون بحرهای عروضی رو نداره. بلکه مراد اینها از این که می گفتن پیامبر شاعر است، پیامبر قرآن گفته، یعنی قرآن چیست؟ شعر است. کدام شعر؟ یعنی با خیال سر و کار دارد.
اینا تخیلات و بافته ها و دریافت های ذهنیه این انسان هست، این شعر است. خب ماهیت شعر رو عرض کردم خدمت عزیزان به این معنا و به تعبیر حکیمان یونان، این شعر یعنی چیزی که در اون در نمیاد جز خیال، جز تصورات ذهنی. نمونه یعنی بالاخره شما میخونید یه رمانی رو که یک انسان با ذهنش ساخته است میخونید، این نویسنده 300-400 صفحه این رمان رو نوشته است، بعد از این که شما خوندید وقتی میخونید مشغولید، بعد از این که تموم شد اینو بستید، این چه نقشی در زندگی شما دارد؟ در کجای اقتصاد شما نقش بازی میکند؟ در رابطه خانوادگی شما چه تأثیری داره؟ چه اثرگذاری فکری، اعتقادی و عملی در رفتار وجود شما خواهد داشت؟ هیچ اثری ندارد. این میشه خیال، این میشه مطلب خیالی، مطلبی که با خیال سر و کار دارد. این خانم انگلیسی اومد با این 6 جلد 7 جلد کتابی که نوشت اومد جزو 50 تا ثروتمند اول دنیا شد. خانم رولینگ کارش به اونجا کشید که این هری پاتر رو که نوشت، بالاخره فیلم اون اومد، نمیدونم محصولات فرهنگی یا غیر فرهنگی اون بگیم، اومد و وارد شد تو دنیا پر شد. خب وقتی که شما هری پاتر 1, 2, 3, 6 من خاطرم از سال جلد اول بود یا دومش میومد، تو هر مغازه کتاب فروشی لندن که میرفتم میدیدم بیشترین کتابی که وجود داره هری پاتر، همشون پیش رو گذاشتن پیشخونها و همه هم مرتب دارن خانواده ها میخرن این کتاب رو. خب شما بعضیاتون دیدید دیگه، بالاخره سنگ چی رو نمیدونم فلان این قسمتاشو صدا سیما ایران هم پخش کرده. وقتی این فیلم رو بینید یا خود این کتاب رو میخوانید، چه استفاده چی میشه اصلا، چه نتیجه گرفته میشه در ذهن وقتی این رمان خونده میشه؟ یه تخیل، خیال پردازی ذهن یک انسان، هیچ نتیجه عملی بر آن وجود ندارد، هیچ اثری ندارد. دشمنان پیامبر مکرم اسلام اومدن از اینجا وارد شدن، گفتن مطالبی که ایشان میگوید اینها مطالب خود این وجود مبارک به تعبیر ما ختم رسولان محمد مصطفی نیست. اینها یه مش خیالات هست، پردازش های ذهنی اوست که چنین سخن میگوید و طبعا اینها دیگه در عالم تخیل است. حالا این دقت بفرمایید، و ما علمناه الشعر، خداوند به این پیامبر جز واقعیت های خارجی را تعلیم نداده است. اگر نقد کرده، نقد اجتماعی دقیق، اگر تعلیم داده از تعلیمات عینی کارای واقعی نهاز القرآن یهدی للتی هی اقوم، طرح اقتصادی داده است، طرح اجتماعی داده است، طرح خانوادگی داده است، در حوزه سیاست وارد شده است، در حوزه های مختلف فکری فردی اجتماعی مجموعه ای رو در این کتاب گفته که عینی و واقعی و حقیقی است، هیچ دخلی با خیال و تصور ذهنی ندارد. اگر پیشینه جامعه بشر رو گفته است آنان که منکرند بگو روبرو شوند، واقعیت های تاریخی که بشریت با آن سر و کار داشته است، و ما علمناه الشعر. بعد فرمود و ما یم بقیل، اصلا پیامبر نیازی به این حرفا ندارد. پیامبری که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند، پیامبری که به ملکوت رفته است لنوریه من آیاتنا، اسرار خلقت رو دیده است، واقعیت های وجود رو لمس کرده، چه حاجت و نیاز به این دارد که با خیال و ذهنش با کسی سخن بگوید؟ و ما ین بقیل ان هو الا، نیست آنی که او میگوید مگر ذکر و قرآن مبین. آنچه میگوید ذکر است، یعنی یادآوری و تذکر برای فطرت مقفول و پوشیده انسانها. خب استهزار دارید، معلم کسیست و مذکر کس دیگریست. وقتی که ما چیزی رو فراموش کردیم ما نیاز به ذکر داریم، این میشه مذکر. وقتی که این تذکر داده میشه میشه ذکر مذکر. وقتی چیزی را نمیدانیم آنه که به ما مطلب رو بازگو میکند میشه معلم، تعلیم میدهد. قرآن دو بعد دارد، یه بخش قرآن ذکره، یعنی مطالب فراموش شده، فطریات پنهان آدمی رو قرآن میاد
برون میکشه، از درونمون، از وجدانمون، از دلمون به در میآورد، جنبه ذکر پیدا میکنه. انما انت مذکر، پیامبر مذکر. یه بخش از آیات قرآن تعلیم خوندنی، باید خوندیم ها رو، اینها یه بخش ذکر، یه بخش قرآن مبین، مطالبی که باید خوانده شود استفاده بشه. این قربال رو، علک رو ببرید تو آب، توش آب داره، حالا بیایید بالا چی داره؟ هیچی نداره. این میشه همون خیالی که گفت. اما قرآن ذکر است. خیلی از نکات پنهانی در وجود ما وجود دارد. قرآن میاد اینها رو بیرون میکشه از وجودمون. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کی که این رو نداند؟ به هر زبان دنیا ترجمه کنید، به هر انسانی بگویید که این حرف کتاب ماست، میگه قبول، حرف خوبی است. خوبی؟ پاسخ اون خوبی است. احسان پاسخ آن احسان است. محبت رو باید با محبت جواب داد. پس چیزی رو قرآن به ما یاد نمیده اینجا، بلکه ما را به فطرت خودمون برمیگرداند. در عین اینکه این عام فطری است، آمی داریم کار به اونجا میکشد که میگویند یا وفا خود نبود در عالم، یا به ما کس در این زمانه نکرد. کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. یعنی در این حال این بیوفایی رو میبینیم. متاسفانه در بین انسانها این احسان با احسان پاسخ داده نمیشه، یعنی فراموش میکنن فطرتشون رو. قرآن میاد این فطریات رو به رخ میکشد، مطرح میکند و آموزش میده، یعنی یادآوری میکند. اما یه مطالبیست که نه، اینها رو نمیدانیم. اینها جنبه تعلیم داره. ما چه میدانیم؟ پیش روی ما انسانها چیست؟ به کجا میرویم؟ ما نمیدانیم. فهم با من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه چیست؟ کجاست؟ قرآن میاد میگد، آموزش میده. قرآن میاد پاره از مطالب رو پیرامون ذات اقدس سبحانی آموزش میدهد. اصول زندگی را که نمیدانیم آموزش میدهد. پس یه بخش تذکر، یه بخش تعلیم است. فرمود نیست مگر ذکر و قرآن مبین. حالا من اینجا مطلب رو گفتم خدمت دوستان عزیز به عنوان تذکر حاشیه‌ای، این جمله رو بازگو میکنم که شاید لازم باشه. یه تفاوت بنیادی عزیزان بین قرآن و بین بقیه کتب آسمانی وجود دارد. استدعا میکنم این قسمت رو التفات ویژه‌ای بفرمایید، پایان سخن باشد. آنی که ما میدانیم این است که عزیزان دیگه میتونید ترجمه تفسیری به اصطلاح عهد جدید رو، انجیل رو، در کتاب فروشی های این شهر فراوان ببینید و بخرید. صفحه اول رو که باز میکنید نوشته است اونجا، سازمان متون ترجمه تفسیری مسیحیان نوشته است که اونچه در این کتاب میخوانید مجموعه این چهار انجیل به اضافه رساله های مسیحیان مجموعه شرح زندگی عیسی مسیح است که توسط شاگردان آن نوشته شده است. یعنی مطلبی که امروز شما به عنوان اناجیل چهارگانه دستتون دارید، متی، یوحنا، لوقا، مرقس، این اناجیل چهارگانه ای که امروز مورد تایید کلیساهای دنیاست، شرح زندگی عیسی توسط شاگردان است. عهد عتیق رو نگاه میکنید، یعنی تورات رو که نگاه میکنیم، خب تورات رو هم خود عالمان تورات میدانن که چندین بار در طول تاریخ بازنویسی شده است. یعنی به جایی رسیده است که نسخه ها معدوم، باز مجدد آمده اند، عده‌ای گفتند و تورات رو بازنویسی کردند. این ما بحثمون اینه، با حفظ ادب و احترام، اساساً این تفاوت بین قرآن و انجیل وجود داره و علت این که شما میگید قرآن معجزه است همینه. یعنی جناب عیسی، جناب موسی، این پیامبران بزرگوار الهی میان اول یه معجزاتی رو نشون میدن، بعد میگن حالا ما میخوایم حرفای خدا رو به شما بگیم. اما پیامبر اسلام نمی آید معجزه ای را نشان دهد و بعد حرف خدا رو بگوید. می آید حرف خدا را به عنوان معجزه نشان میدهد. اینه که شما میگید قرآن معجزه است. یعنی تمام شخصیت و حیثیت کار پیامبر به اینه که کتابش و کلامش معجزه الهی است. حالا این میشه فرق اساسی که بین این دو کتاب وجود داره. تورات و انجیل را خدا، خداوند سبحان، بر موسی و عیسی مطالب و موضوعات و محتوا را میگه موسی و عیسی مطالب را از خداوند گرفتند با املاء و انشای خودشون به بشریت منتقل میکنند. دقت کردید؟ مطالب از خداست، اما قالب و محتوا از کیه؟ از موسی و عیسی است. اما این تفاوت با قرآن دیده می شود. قرآن اعتقاد 1400 سال اندیشمندان اسلامی و تمام محققان متفکران در طول تاریخ و قرآن پژوهان اینه که قرآن لفظ و معنای آن کلام خداست. یعنی همونطور که خدا محتوا رو بر پیامبر فرستاده است، جمله بندی، قالب و کلمات کلمات پیامبر نیست. همان است که بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. به پیامبر خدا میگوید قل للمؤمنین، بگو پیامبر به مؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو این چشمهاشون نگذارن راهزنشون باشد، این نگاه ها رو کنترل کنن. نمیگوییم قمز کنید، ببندید، قز کنید، نگاه تیز نداشته باشید، نگاهی که تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است، این شیوه نگاه نداشته باشید، نگاهتون نگاه کنترلی به فرمان و قاعده باشد. خب پیامبر باید به مردم بیاید و این دستور را بدهد، اما پیامبر میاد میگوید قل للمؤمنین. آقا این قول مال شما بود، مال ما نیست. خدا به پیامبر گفت بگو، باز پیامبر میاد با میگوید قل للمؤمنین. خدا به پیامبر میگوید قل هو الله احد، باز پیامبر میاد به ما و شما میگوید قل هو الله احد. آقا این قول مال شماست، خدا به شما گفته است بگو، شما باید مقوله قول و محتوا رو بگید، اما باز میاد به ما میگه قل هو الله احد. چقدر قل در قرآن میبینید؟ چند صد قل در قرآن میبینید؟ یعنی چی؟ یعنی پیامبر حق این که کوچکترین جمله ای را و حرفی پیشبندی پسبندی تغییر کند ندارد. ولو دقت کنید عزیزان، ببینید این بحث رو دیگه ما اگه درون قرآنی بخوایم مورد بررسی قرار بدیم همینه دیگه، عزیزان میدونن محتوای کلام رو. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر این پیامبر تقبل کنه، یعنی یه قولی رو بخواد کم و زیاد کند، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، به جلال خودمون اگر این کار رو انجام بدهد با قاطعیت تمام میگیریم، با قاطعیت تمام میگیریم رگ وطینش رو میزنیم. لقد تعنا منه الوطین، وقتی این آیه نازل شد پیامبر تا روزها میگریست، تا روزها پیامبر دلنگران بودن و هم مراقب بودن. توجه دارید؟ خداوند چنان میگوید که همه بدانند و روشن باشد. مجموعه آیات قرآن آنیست که خدا توسط جبرئیل امین بر قلب نبی مکرم نزل به روح الامین علا قلب که لتکون من المنظرین به لسان عربی مبین. وحی رو جبرئیل بر قلب و جان پیامبر وارد می کند. انما یسرناه به لسانک، از قلب مبارکشون بر زبان شریفشون همانی را که خدا نازل کرده است بازگو می کند. نه ادراک شخصی پیامبر، نه دریافت‌های شخصی رسول خداست، نه حالات وجدانی، عرفانی، شعوری، ادراکی و شاعرانه پیامبر است، نه اینکه سخنی غیر از آن که بر قلب او نازل شده است. گاه می‌اومدن یک کمی چانه‌زنی با پیامبر می‌کردن، حالا اینجاش به مقداری تغییری عوض کنید، حالا فمود و ما ابدله من تلقاء نفسی، اصلا این از طرف نفس من نمیشه ایش تغییری بکنه، من امانتداری هستم، من پیام آورم، پیام الهی رو گرفتم، حالا این پیام رو دارم به شما میدم. منتها فرق من با شما اینه که این وجود لیاقت دریافت این پیام را دارد، شایستگی این رو دارد، با این وجود اونچنان کار شده است و به جایی رسیده است این 40 سال که ظرفیت اون رو دارد که آخرین پیام‌های الهی بر قلب نازنین او، یه فرودگاهی است این دل و جان که آماده فرود سنگین‌ترین پروازهای الهی است. که بگیرد به بشر منتقل کند. و ما علمناه الشعر، احساس و ادراک پیامبر نیست، حس و خیال نیست. و ما ینبغی له، شأن پیامبر در این وادی ها نبوده است، آنی که می گفته است تمام فطریات بشر برون کشیدن آن در قالب ذکر و آموزش های خواندنی و قابل توجه در قالب قرآن مبین. حالا بعد ادامه آیه زیباس، لینذر من کان حیا و یحق القول على الکافرین. انشاءالله فردا ادامه گفتگو رو محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بیشتر کلامش رو نصیب روزی همه ما بگرداند. من وعده کردم خدمت دوستان حداقل یک چند خط کوتاه رو از خطابه فاطمی خدمت بزرگواران به عنوان ختام کلام بازگو میکنم و میخوانم. ابتداء خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها توحید است. البته توحید در حدی که باید گفت همون آهنگ و همون محتوای کلمات خطابی توحیدی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه رو باید پیدا کنید، یعنی این همون هاست. این رو من گاهی به بعض از دوستان گفتم، چون کار شده میگم ها، چون کار شده عرض میکنم. وقتی حضرت فرمودن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، کلمتن جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها. ببینید، جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها. من به جرأت میتونم بگم تمام اون چه صد المتعلهین شیرازی، خواجه نصیر طوسی، بوعلی سینا، هر چه اینها در معقولات گفتن تو این سه تا کلمه، یعنی یه دهم این کلمات فاطمی نمیشه، یه دهم این نمیشه در توحید نظری و عملی. خب حالا ادامه میدن، اینها رو دیگه من میگذارم، میخوام این قسمت رو بخونم. بعد خب فلسفه احکام گفتن، اما یک مرتبه در بین این که حضرت جعل الله الایمان تکثیرم لکم من الشرک، ایمان اینه، نماز اینه، اینها رو توضیح دادن، دارن درس میدن کاملا به جامعه. بعد یک مرتبه لحن کلامشون عوض شد، ثم مقالت ایها الناس، مردم اعلمو. ببینید بین این مطالب عمیق، اعلم و انی فاطمه، مردم بدونید من فاطمه. مگه نمیدونستن فاطمه است؟ پس این نیست که من محمد علی انصاری هستم. حضرت نه، اسم خودشون نمیخوان بگن. چی میخوان بگن؟ میگم مردم، منی که اینجا ایستادم و دارم این حرفا رو به شما میگم، من همونیم که پیامبر هیچ شب نمیخوابید الا این که میومد عرض صورت من رو بوسه میداد. من همونم که پیامبر میگفت من بوی بهشت رو از سینه دخترم فاطمه استشمام، همون فاطمه رو دارد میگه. من اون فاطمه هم که پیامبر گفت، من همون فاطمه هم که پیامبر بارها و بارها گفت ابوها فداها. مگر پیامبر میتونه بذل و بخشش کنه جانش رو؟ پدرش فدایش باد. ابوها فداها، اعلمو انی فاطمه و ابی محمد محمد. اقول عودن و بعد میگم، تکرار میکنم اول و آخر، بدونید من کیم. ولا اقول ما اقول و غلطا، هر چی هم میگم حساب شده است و هیچ غلط و شتتی در کلام من وجود ندارد. تا رسیدن به اینجا پدرم اومد چنین کرد و چنان کرد، یه تاریخ نبوت گفتن. واقعا عجیبه این خطبه، یه تاریخ اسلامه، یه دوره عقائده، یه دوره عرفانه، هر چی بخواید این خطبه فلکیه هست. تا فهمدن فلم مختار الله لنبیه دار انبیائه، دیگه دوران پیامبر تموم شد، خدا برای او انتخاب کرد جای خودش را، رفت. اما زهر فیکم حسیکت النفاق، به مجرد این که پدر رفت چهره های منافقان رو شد. و سمل جلباب و دین، اونهایی که لباس دین بر تنشون کرده بودن به در آوردن. نتق کاظم الغاوین و نبغ خامل الاقلین، اونهایی که عددی نبودن به صحنه اومدن مشهور شدن. به جای سیف الله و اسد الله و اسد و رسوله یک کسی شد سیف الله، خالد بن ولید میشه سیف الله با خوش خدمتی هایی که دارن. و حضر نفیق المبتلین فخطر فی عرصاتکم، نوای شیطان در میان شما شنیده شد. تا اینجا گفتن هازا و لحد و غریب، تمام این کارهایی که انجام شد و حال اینکه عهد و پیمانی که پدرم با شما داشت خیلی فاصله زیادی از اون نشد. دارن همه گوش میکنن تو مسجد. و لحد و غریب و کلم و رهیب، کلم وقتی کارد رو یک جایی میکشن جراحت ایجاد میشه این میشه کلم. و کلم و رهیب یعنی زخمهای دل ما هنوز التیام پیدا نکرده است. و الجرح لما یندمل، جراحت های ما باقی است. و رسول لما یغبر، مردم این کارها رو انجام دادن زمانی که هنوز جنازه پیامبر روی زمین بود. و رسول لما یغبر ابتدارن زعمتم خوف الفتنه الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. آیه شریفه رو میخواند. کجا رو دارد فاطمه اشاره میکند؟ گمان میرود که اشارت فاطمه به اون لحظه ها و صحنه هایی است که دیگه وجود و مبارک امیرالمؤمنین نتوانست کاری برای فاطمه انجام دهد. فقط صدای مولا عزیزان بلند شد که دارد خطاب میکند به فزه، میگه فزه مولا تکه، فز فاطمه رو دریاب، فز فاطمه رو دریاب. اما در همون حال نامه 28 نهج البلاغه امیرالمؤمنین بازگو میکنه، ریسمان به گردن کشیده به طرف مسجد داره میره، اما یه مرتبه دیدن یه صدایی داره شهر مدینه رو تکان میدهد، میگه خلبن عمی اول اکشف فی الدعا رأسی و اشکو للاله شجونی، یا پسر عمم علی رو رها کنید، یا میرم کنار قبر پدر سر رو بره نمی کنم و بر شما جماعت نفرین خواهم کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.